بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 22 مشهد ثالث از شواهد ربوبیه رو پیش میریم در باب معرفت و نفس، و در واقع بحث ما واقع است در استدلال هایی که ملا صدرا میاره برای اینکه هویت نفس رو اینجا مشخص بکنه، روشن بکنه. فعلا دو نکته رو روش متمرکز شده، یکی تجرد نفس و یکی جوهریت نفس. استدلال های مختلفی رو آورده برای تجرد نفس و جوهریت نفس، خب بعضش مطرح کردیم. از جمله استدلال هایی که مطرح کرده تحت عنوان حجت اخرى این است که بدن و اعضای انسان کل الاجمعینش در حال تحلیل رفتن، در حال تغییر و تعویض هست. حالا به خصوص به حسب تحقیقات جدیدی که هست، هر چند سال یک بار بدن انسان به کلی دگرگون میشه و عوض میشه و دیگه یک سلولش اون سلول نیست، ولی معذالک در واقع اون خودآگاهی و اون احساسی که نسبت به خودم دارم، من خودم رو همون میدونم که بوده. خب این در واقع ملا صدرا از همینجا نتیجه میگیره که پس بنابراین این ثبات و این استمرار وجودی و این اتصال وجودی و حتی بالاتر این وحدت وجودی بین منی که الان هستم با منی که 10 سال پیش بوده، یعنی بین منی که مثلا 10 سال پیش بوده، 5 سال پیش بوده، 20 سال پیش بوده، بین این معنها یک استمرار وجودی، یک پیوستگی، یک اتصال وجودی و حتی یک وحدت وجودی در واقع محققه که من به عینه خودم را همان میدانم، اما در عین حال در واقع بدنهایی که این معنهایی که وحدت وجودی با هم داشتند، بدنهای هیچ کدوم از این معنها یک سلول مشترک دیگه نداره. جاست که در واقع ملا صدرا میگه پس معلوم میشه که اون چیزی که من با اون من، با اون انا در واقع مورد اشاره قرار میدم و حسش میکنم و میابم، در واقع نمیتونه در واقع مادی باشه، نمیتونه زمانی باشه. اینجا ببینید، من میخوام یه نکته ای عرض بکنم، این خیلی جالب توجهه. ببینید، ما همه نظام های حقوقی، همه نظام های اخلاقی، همه نظام های اقتصادی و اجتماعی، همه نظام های قضایی مبتنی بر همین این است که من متصلاً مستمراً به عینه همانی بودم که بودم، این که الان هستم همونه که قبلاً بوده. یعنی در واقع به طور ناخودآگاه و ناخواسته مبنای همه این نظام هایی که نام بردم نمیتونه این باشه که همه هویت من همین بدن منه. اگر بنا باشه که هویت من همان هویت بدن من باشد، این استدلال کاملا منطقی است که من در یک نظام حقوقی، در یک نظام قضایی، مثلا در یک دادگاه این استدلال رو داشته باشم که شما مثلا دارید من رو محاکمه میکنید به عنوان اینکه 20 سال پیش مثلا فلان کار رو کردم، یکی رو محاکمه میکنن که 20 سال پیش در واقع یه قتل انجام داده، حالا تازه کشف شده. این بخواد استدلال بکنه که شما دارید کیو محاکمه میکنید؟ اونی که شما در واقع میگید 20 سال پیش یه قتلی رو مرتکب شده، دیگه یه سلولش الان نیست. شما دارید کی رو محاکمه میکنید؟ نه، هیچ چیزی در واقع باقی نمیمونه. یعنی تمام این سلول ها، تمام این مولکولش، اتمش، در واقع اینها همه جایگزین میشه و حالا فرض بگیرید که البته این فرض نادرستی است که حالا بعض سلولاش هم میمونه. حالا باز در واقع شما اگه بنا باشه همه هویت من بدنم باشه، شما دارید کی رو محاکمه میکنید؟ به لحاظ اخلاقی همینطور، به لحاظ حقوقی همینطور، چه نسبت به خودم چه نسبت به طرف مقابلم. خب برای همین در واقع ملا صدرا میگه حجتون اخرى بدن و کم و اعضا و کم دائم و زوبان و سیلان، بدن و اعضای تو دائما در حال تحلیل رفتن، دائما در حال ذوب شدن، جایگزین شدن، تحول هست. اکوف الحرار تلقلیزیه علا تحلیل و تنقیس، برای اینکه دائما یک حرارت غریزی مستقر هست بر بدن ما و این باعث تحلیل و تنقیس میشه، باعث این میشه که بدن ما دائما یک کاستی صورت بگیره و یک ترمیمی در واقع صورت بگیره. و کلا غیر حامل الاسباب کل امراض الهار و المسهلات و ثانیا حالا غیر از این حرارت غریزی، اسباب مختلف که اینجا آرز میشه، مثل مریضی ها، مثل تبه ها، مثل در واقع حالا مثلا مریضی های اسهالی که سریع و شدید آدم رو به تحلیل میبره و بدن آدم رو ضعیف میکنه. اما ذات و که موضوع اول سبا باقیه، انت آب بدنک. فرشت گیمر خودیت من، منیت من به بدنم بود، که این من اون من در واقع نبود. خب این یکی از در واقع استدلال هاییست که در واقع مولا صدرا میاره.
قبل از اینکه عبور کنیم شوالی با چون روان شناسی جدید میدونه محتمبر من باعث مادی و متریالیستیه،
بله،
برای همه استدلال که ما بیان میکنیم حتی دانشجوهای 20 ساله 23 ساله، یعنی الان تو نظریات شخصیت روانشناسی ما اومده که نه، یه ذهنیت ما داریم که ما یک وجود متصل یک پارچه از تولد تا مرگیم. یعنی یک ذهنیته، اینجوری به ما القا شده، حالا اینجوری درس خوندیم، اینجوری کار کردیم، اینجوری نمیدونم تو سخت روزگار سپری کردیم، یه وحدت اشتراکی تو ذهن ما شکل گرفته. اینو فلاسفه قدیم بهش میگفتن روح، یا میگفتن من بهش کنن وارد میکنن. یعنی وقت که ما این استدلال فلاسفه قدیم رو مطرح میکنم، اصلا دیگه جدید یا زیر بار نمید.
خب این بحث هست که خود این وحدت ذهن خودش از کجا نشأت گرفته. ببینید تو بحثای قبلی من یه نکته رو مطرح کردم که این نکته واقعا میارزه که هر چند جلسه تکرار بشه و تذکر بش داده بشه. ببینید الان همونطور که گفتم تو بحثای قبلی، حتی آزمایش هایی هم این که ما طرح کردیم، ببینید این وحدتی که شما میگید که توأم است با استمرار، توأم است با اتصال، توأم است با پیوستگی وجودی، ناشی از این است که ذهن ما درش شدن راه نداره. خب این رو ما قبلا هم بحث کردیم، باز میارزه من تکرار بکنم. رو ما از طریق آزمایش میتونیم پیش ببریم. همونطور که عرض کردم، شما یک تکه چوب رو در خارج وقتی میشکنی دو تا میشه و دیگه اون اولیه نیست. باز هر کدوم از اینا رو وقتی میشکنی چهار تا میشه، دیگه نه اون دو تا هست نه اون اولی. همه کار در ذهنت انجام بده ببین میتونی یا نمیتونی. آقا یک تکه چوب رو تو ذهنت تصور کن، حالا بشکنش. به محض که اراده کردی بشکنیش، در واقع ببینید دو تا هست، دو تا شده، ولی با کمال تعجب این اون یکی هست، اون این دو تا نشده. چرا؟ چون اگر اون این دو تا شده بود دیگر تو ذهن شما نبود. اون هست، اون هست، اون دو تا هم هست. اون دو تا رو باز بشکن، چهار تا هست، اون دو تا هم هست، اون یکی هم هست. هشتا، هشتا باز بشکن، هشتا هست، چهار تا هست، دو تا هست، اون یکی هم هست. ببین شدن تو خیال ما، تو ذهن ما راه نداره. شما یه قنچه گل رو وقتی خارج میبینی، میبینی قنچه هست، بعد میشکفه گل میشه. ببین این میشه، میشه لفظ میشه رو به لحاظ فلسفی آنالیزش بکن. دقیقا، یعنی دیگه اون نیست، اون این میشود. ولی شما یه قنچه رو تو ذهنت تصور کن، حالا در واقع تو تصورت اونو گلش کن، گل میشه دیگه، یه گل داری. ولی این طور نیست که اون قنچه گل شده باشه، اون قنچه رو داری. این یعنی چی؟ این یعنی این که ذهن ما حادثه داره. دقت کنید، هم در ذهن ما حوادث هست، هم در خارج حوادث هست. حوادث در خارج سنخش سنخ شدنه، یعنی هر حادثه ای در واقع مسبوق است به یک حادثه قبلی. این که شما یه قاعده هم دارید، کل حادثه مسبوقون به مدتن و مادتن و قوتن، همین. هیچ حادثه ای در خارج رخ نمیدهد مگر اینکه یک حادثه قبلی بوده که اون شده این. به عبارت دیگه اون ماده این هست، قبلیه ماده جدید هست و جدیده یک صورتی است در اون ماده. خب اینا رو ما در ذهن نداریم. قاعده کل حادثه مسبوقون به مادتن و مدتن و قوتن در عالم ذهن برقرار نیست، با اینکه عالم ذهن هم عالم حوادثه. شما امروز نسبت به دیروز میلیون ها حادثه در ذهنت داری که دیرو نداشتی. همین مسیر خونه تا اینجا رو که شما اومدی، صدها هزار حادثه پیدا کرده ذهن شما که قبلش نبود. الان اینا هیچ کدومش محصول شدن نیست و این در واقع میرسونه که در ذهن ما شدن راه نداره. بنابراین ترکیب از ماده و صورت، ترکیب از قوه و فعل درش راه نداره، سیرورت و حرکت درش راه نداره. و در حقیقت برای همین هم هست به قول استاد مطهری، ذهن ما چرا حرکت و تغییر و تحول را میفهمد؟ اگر ذهن ما دارای ثبات نبود تحول را نمیفهمید، حرکت و تغییر را نمیفهمید. این یه نکته. اما یه نکته دیگه که در کنار این نکته خوبه من مطرح بکنم، شما ببین در عالم خارج
ولا
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما اینجا خب برق قطع شد و یه وقفه ای در بحثمون روی داد، عذرخواهی میکنم. حالا از طریق گوشی ما بحث رو دنبال میکنیم. خب استدلالی ارائه شد از طرف ملا صدرا و در حقیقت یه نقدایی و یه اشکالاتی اینجا مطرح شد که خب واقعا قابل طرح و قابل بحثه. ببینید، من عرض کردم که با توجه به بحثایی که قبلا داشتیم، چون غالب این استدلال ها به نوعی منتهی میشه به اون وحدت و استمرار و بساطتی که ما در وجود خودمون داریم و عمدش در واقع منتهی میشه به اینکه عالم خیال و عالم ذهن چه عالمی است. ببینید، اون کالبد شکافی وجودی که فلسفه در ذهن و خیال به عمل میاره غالبا خب در علوم دیگه مورد توجه نیست. ما این چیزی که به عینه میتونیم بیابیم این است که قوانین و فرمول هایی بر عالم ذهن و خیال حاکمه که این فرمول ها غیر از فرمول هایی است که بر عالم ماده حاکم است. خب یکی از این فرمول ها که مهمترین فرمول عالم ماده است، بحث شدن و سیرورت، این که همواره چیزی چیز دیگر می شود به گونه ای که دیگه اون اولیه نیست و دومیه هست. دومیه هم همینطور، دومیه هم اگر سومی شد دیگه نه اولی رو داریم نه دومی رو داریم، سومی رو داریم، همینطور الی آخر. خب ببینید، این فرمول رو ما در ذهن نمی بینیم، یعنی در عالم ذهن چیزی به نام شدن نیست. خب این رو ما قبلا آزمایش های مختلفی رو مطرح کردیم که هر آن میتونیم ورود پیدا بکنیم و این آزمایش ها رو برای خودمون انجام بدیم و خوبه که اینها حالا به تناسب و به مناسبت سوالایی که میشه باز یادآوری بشه. ببینید، من عرض کردم در خارج از ذهن اگر فردی از نقطه X رفت به نقطه Y، در هر مرحله از این رفتن این فرد دیگه در مرحله قبلش نیست. اما حالا در ذهن شما تصور کنید فردی را از نقطه X حرکت میکنه میره به نقطه Y. وقتی که فرد X در مثلا نقطه اول یا دوم یا سوم هست، بعد این X در نقطه ششم هست، وقوع X در نقطه 1، 2، 3، 4، 5 رو دارید تو ذهن. یعنی این شدن صورت نگرفته، حرکت صورت نگرفته. یعنی در واقع ما حوادث مختلف داریم، ولی این حوادث مختلف، بله، این حوادث مختلف رو ما داریم، منتها این حوادث به شکل شدن اتفاق نمیفته، به شکل ابداعی. یعنی ما ابداع در ذهن داریم، حوادث به صورت ابداعی در ذهن رخ میده، نه به صورت سیرورت، به صورت شدن. خب این دلالت میکنه بر اینکه عالم ذهن ما یه عالم دیگری است غیر از عالم ماده. در مورد این ابداع
و خلق و تفاوتش با هم دیگه. ببینید باز ما میتونیم به یه صورت دیگه هم این بحث رو پیش ببریم و باز یه آزمایش انجام بدیم. ببینید در عالم ذهن ما، دقت بفرمایید، علم ما به چیزی مساوی است با خود آن چیز تو عالم ذهن. یعنی در واقع علم ما به چیزی مساوی است با اراده ما آن چیز را، مساوی است با قدرت ما آن چیز را، مساوی است با ایجاد ما آن چیز را، مساوی است با خود آن چیز. این دقیقا همون ابداع و کن فیکون هست. یعنی برای این که چی، دقت بفرمایید، برای این که بندی نداریم، مثلا میخوایم یه صندلی در اول باید علمشو داشته باشیم، ابزار آلات بیاریم، اون ماده خامشو بیاریم، رو اون ماده خام مرحله به مرحله کار انجام بشه تا برسید به اون چیزی که شما میخواد. ولی در ذهن، حالا در ذهن ما بخوایم همونو داشته باشیم، اصلا مرحله بندی نداره، اصلا معنی نداره که، دقت بفرمایید، معنی نداره که ما بگیم من در ذهنم اگر بخوام چیزی را داشته باشم باید اول بدونم که چه چیزی و بعد اونو داشته باشم. بین این دونستن و بعد داشتن اصلا فاصله ای نیست. این یعنی چی؟ یعنی این که اشیا در ذهن زمانی پدید نمیاد. اشیا در ذهن یه ماده قبلی باید باشه و اون ماده قبلی چه کاری روش انجام بشه تا بشه اونی که ما میخوایم داشته باشیم نیست. دقیقا اراده چیزی همانا، بودنش همان. بالاتر، علم شما چیزی را همانا، بودن آن چیز همان. بحث این است که عالم خیال و عالم ذهن ما نحو وجودش اینه. عالم خیال نحو وجودش اینه. اصلا اگر عالم ذهن و خیال ما عالم کن فیکون نبود، هزاران سال طول میکشید تا شما قدم اول این پیشرفتایی که بشر تا الان بهش رسیده رو در واقع بردارید. عالم ذهن و عالم خیال وقتی عالم کن فیکون باشه، در واقع شما میتونید سریع در واقع طرح ها رو بدید، تحول در طرح ها رو ایجاد بکنید، شتاب بدید در تحولات خارجی. این همه اینا از همین ذهن تراویده. این ذهن و خیال اگر این ویژگی رو نداشت که این دستاوردا نبود. این اولا، ثانیا این بحث سر اینه که خیال ما چه عالمی است. ما معمولا توجه نداریم. ببینید اصلا یکی از بحثای اصلی معرفت و نفس اینه که اتفاقا شما قبل و بیشه و پیش از اینکه میری سراغ بیرون، حالا یه مقدار بیای سراغ درون. خب درون من چه عوالمی داره؟ خب یکی از عوالم درونی من عالم خیاله. خب این عالم خیال چه عالمی است؟ چه ویژگی‌هایی برش حاکمه؟ چه قوانینی برش حاکمه؟ چه فرمولایی برش حاکمه؟ ما خیلی خیلی پیش افتاده به خودمون نگاه میکنیم، به عالم خیال نگاه میکنیم. حتی اکثر عالم خیال اینه که بله ما یه تصویرهایی میگیریم و بایگانی میکنیم و، اما دیگه ما توجه نیستیم که این عالم خیال به عنوان یک عالم چه قوانینی، چه فرمولایی، چه ویژگیایی برش حاکمه. در عالم خارج ما نمیتونیم چیزی را اراده بکنیم و به محض ارادمون همان واقع شود، ولی عالم خیال عالمی است که چنین چیزی درش امکان دارد. سوال: چرا عالم خیال چنین چیزی درش امکان دارد؟ چرا در عالم، مگه من در عالم بیرون زندگی نمی کنم؟ چرا در عالم بیرون علم من به چیزی مساوی با خود همان چیز نیست؟ اما چرا در عالم خیال و در عالم ذهن من علم من به چیزی مساوی است با خود همان چیز؟ این سوال یه سوال روانشناختی نیست، این سوال یه سوال فلسفیه، بحث سر وجود شناسیه. عالم بیرون چه نحوه وجودی دارد و من چه نسبت؟ شما میگی، میگی من پارسال اینجوری فکر میکردم الان امسال اینجوری، پس معلوم میشه که فکر شما پارسال شدن توش صورت نگرفته که بشه این فکر، چون اگر شده بود این فکر دیگه شما اون فکر را نداشتی، اون فکری قبلی تا نداشتی. شما به راحتی میتونی بگی که من 20 سال پیش اینجوری فکر میکردم، 10 سال پیش اینجوری فکر میکنم که دیگه با اون 20 سال پیش متفاوته، 5 سال قبلم یه جور دیگه فکر میکردم الانم یه جور دیگه. خب بعد تمام این سلسله تفکراتتون حی و حاضر نزد شما هست. این بحث خوبه، چون حالا تو استدلال بعدی دقیقا در اشراق سالس این بحثی که الان داریم کمک ما میکنه تو این بحث. خارج از مباحث کتاب نیست و خیلی خوب شد که شما این سوال رو مطرح کردید. پس بنابراین ببین، در عالم تصورات خیالی شدن نیست، در عالم فکر شدن نیست. تحول هستا، ببین تحول ما دو نوع داریم، یکی تحولات تدریجی داریم، یکی تحولات غیر تدریجی. تحولات تدریجی همون سنخ تحولاتی است که در عالم ماده داریم، یعنی یک چیزی هست، این چیز روش کار انجام میگیره یا حالا عواملی باعث میشود که تغییری درش بشود، بشود چیز دیگر، باز اون بشود چیز دیگر. این اگر 100 مرحله تغییر رو پشت سر گذاشت، اون 99 مرحله قبل رو دیگه ما نداریم در عالم بیرون، اون 100 رو داریم. در ذهن اینطوری نیست. در ذهن اگر شما چیز را در نظر بگیری، حالا درش تغییر بده. من یکی از مثالایی که زدم تو همون جلسات قبلی همین بود، گفتم شما ببین، یه ببین چقدر تفاوت هست بین این دیوار و بین صورت ذهنی من از این دیوار. شما این دیوار بیرون را تغییر بده، اصلا بزن خرابش کن، خب دیگه دیوار قبلی رو نداری. حالا خراب کردی، حالا بسازش، اون خرابیشو نداری. حالا تو ذهن یه تصوری داری از این دیوار دیگه، خب تو ذهن خراب کن این دیوارو، خب خرابیشو داری، یه تصور داری از به هم ریختگی یا خرابیش، ولی میبینی اون تصوری که از اون دیوار سالم داری اون سری جاشه. توجه میکنی؟ این خیلی نکته مهمی است. این رو بله اگه به صورت روانشناسی نگاه بکنید، خب که چی؟ نه، وجود شناسی شما نگاه کن، وجود شناسی که نگاه بکنید میبینه عجب شما به یه وضعیتی رسیدی، این وضعیت غیر از وضعیت مادیه. شما به لحاظ وجود شناختی که نگاه بکنید میبینی که عالم ذهن، عالم فکر، عالم عقل تحول داریم، ولی این تحولات از نوع شدن نیست. الان تو همین مثالی که من زدم تحول داری دیگه، چون الان این دیواره که تصور کردی که مثلا قرمزه، خب حالا بگو من میخوام قهوه‌ای بشه، قهوه‌ای میشه، ولی نه اینکه اون دیواری که قرمز بوده بشه قهوه‌ای شدن به گونه ای که دیگه اون رو نداشته باشی، این نیست. اما در این حال دیوار قهوه‌ای نداشتی دیگه، قرمز بود، حالا داری، تحول هست. اما این تحول از سنخ شدن نیست، از سنخ سیر از قوه به فعل نیست. در خارج چه؟ در خارج دیوار قهوه‌ای قرمزش میکنی، خب یه قهوه‌ای نداری. مثال های مختلف اینجا من زدم، دیدید که شما یه نقاشی میکشی رو تابلو، بعد یه قدم عقب میری میگی خب اگه اینجاش اینطور بشه بهتر میشه، خب میبینی دست میده، خب میشه این، خب یه قبلیه نیست، باز دوباره یه قدم دیگه نه این کارش بکنیم بهتر، خب میری انجامش میده، خب باز الان این هست ولی دیگه نه قبلی هست نه قبل تریه، حالا بیا این کارو تو ذهن انجام بده. تو ذهنت یه طرحی ایجاد، خب بعد بگو که خب اینا ما این کارش بکنیم بهتره. به محضی که تصورش میکنی این کارو بکنیم که بهتره، اولا میشه، ثانیا اون طرح قبلیه هست. توجه نکردی تو حافظه، تو خیال حادثه داریم ولی شدن نداریم، بایگانی نیست که. بایگانی حافظه، بایگانی خیال، چون خیاله که صور حسی رو بایگانی میکنه دیگه. بایگانی خیال فرق میکنه با بایگانی حافظه، بایگانی هایی که ما مثلا تو دوربین داریم یا تو لپتاپ داریم، در اونا شدن راه داره. یه طرحی را که تو لپتاپ میزنی خب میتونی توش دست ببری تغییرش بدی. حالا مثلا میگن که اگر تغییر بدین پشت صحنه یه جای دیگه هست که اون بایگانی شده، خب اون به واسطه این است که اونجا بایگانی شده، تو اونجا که شما دست نبردی که. حالا تو اونجا هم شما به لحاظ تکنولوژی اینقدر قوی بشی که اونجا هم دست ببری تغییرش پیدا کنی. دقت بفرما، ببین این رو توجه بکن، شما قدرت بر تغییر نداری در ذهن. عرض کردم شما یه چوب رو در یه ساده تر از این، یه چوب رو تصور بکن بشکنش، ببین تو اگه تونستی حرف شما رو بید. تو ذهنت شما یه تیکه چوب تصور کن بشکن که بشه دوتا، که بشه دوتا، یعنی دیگه اون یکیه نیست، چون اون یکیه شده دوتا، نمیتونی دو... به محض که اراده کنی دوتا را داری، ولی اون یکیه هست. خب میگم این رو شما روانشناسانه نگاه بکنی خب که چی سمم، اما بیا وجود شناسی نگاه بکن. این چوبی که شما بیرون دستت میشکنی با اون چوبی که شما یا در عالم خیال از طریق کن فیکونی، یعنی به مجرد اراده واقع می شود. برای همین میگه که عالم قدرت الهی است، عالم خیال عالم قدرت الهی است. چرا شما من خودت رو که الان اینجا نشستی همونی میدونی که 5 سال پیش، همونی میدونی که 10 سال پیش، همونی که میدونی 20 سال پیش. خب من دارم میگم شما اگر که ویژگی های وجود شناختی بهش نگاه بکنی و از ببین کار فلسفه این است که بگوید چرا. مهمترین کار فلسفه پرسش از چرا هست، لمه ها، لمه ما حل لمه، اساسی ترین پرسش های فلسفه اینا هستن. چیست؟ آیا یه همچی چیزی هست؟ چرا؟ خب. حالا اینجا شما عالم خیال رو هر سه تا پرسش ما حل لمه روش اعمال بکن. خیال چیه؟ خب یه وقت میخوای عامیانه و اینا بهش نگاه بکنی، حتی بالاتر از عامیانه تخصصی مثلا روانشناسانه بهش نگاه بکنی. اما بحث این است که نخه، بحثمون روانشناسی نیست که، بحثمون فلسفه است. میخوایم وجود شناسانه نگاه بکنی. خب عالم خیال با عالم بیرون چه تفاوتی دارد به لحاظ وجود شناختی؟ دوم، حالا چرا این تفاوت ها هست؟ مگر عالم خیال من از چه سنخ وجودی است که درش شدن راه نداره؟ توجه میکنی؟ دقت بفرمایید، عالم خیال در واقع شعبه ای از نفس منه. عالم نفس به لحاظ دقت بفرمایید خیلی اینجا عجیب غریبه. در عین حالی که من اونی که دیروز بودم یا اونی که پارسال بودم نیستم، در عین حال من همونم. خیلی عجیبه. شما میگید که من همونم که 20 سال پیش بودم و این گونه بودم و همون الان این گونه است، یعنی در واقع یک ثبات، یک استمرار، یک پیوستگی وجودی بین اینها هست. خب حالا چرا؟ چرا اینجوری است؟ عمده نفس انسان بحث آگاهی است. آگاهی ظهورش تو ذهن. پس بیا سراغ ذهن. ذهن سه مرتبه داره: ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک عقلی. برو سراغ ادراک خیالی، برو سراغ ادراک عقلی. یه وقت است که با شیء بی‌مقابل خود روش تحقیق بکنی، روش کاوش بکنی. کلا صدرام میگه یه بارم که شده خیال خودت بذار مقابل تو روش کن، روش فکر کن. ما معمولا با عقل میخوایم بیرون رو بفهمیم. ملا صدرا میگه یه بارم که شده با این عقل بیا سراغ خود همین عقل. دائم با خیال میخوایم هی تصویر برداری بکنیم از بیرون. ملا صدرا میگه یه بارم که شده بیا سراغ خود خیال، از طریق خیال مواجه شو با خود خیال و ببین چه تفاوت‌هایی هست بین این عالم خیال و این عالم ماده، این عالم بیرون. بعد این تفاوت‌ها چرا؟ از کجا ناشی میشه؟ وقت اینجا ما متوجه میشیم که فرمولای عالم ماده بر عالم خیال حاکم نیست. اینجاست که ملا صدرا میگه عالم خیال قطعه ای از ملکوت است که خداوند در تو به ودیعه گذاشته. یه قطعه ای از ملکوته. در عالم ملکوت هرچی پدید بیاد ابداعی پدید میاد. در عالم ملک هرچی پدید بیاد از طریق شدن، از طریق حرکت، سیر تدریجی، از قوه به فعل پدید میاد. در عالم خیال دائما چیزهای مختلف پدید میاد. در عالم خیال چیزهایی که همین لحظه، همین دقیقه پیدا کردی غیر از اون چیزهایی که قبلا بود اضافه میشه به اونا. پدید میاد، پدیده ما داریم در سلام علیکم در عالم خیال. منتها در عالم خیال هیچی از این تاریخ پدید نیومده که یه ماده یه قبلی داشته باشه اون ماده اون صورت قبلیش از دست بده یه صورت جدید به دست بیاره. همچنین چیزی ما نداریم در عالم خیال. خب این میتونی شهود کنی، بیابی خودت رو بیابی ببین اینطور هست یا نیست. البته دقت بکنه، نمیتونی بگی که من متمرکز شدم رو خودم دیدم نخه اینجوری نیست. نخه زبان شما رو لو میده. خیلی جالب شما میای میگی که نخه در عالم فکر من تغییر و تحول هست. بنده پارسال یه جور دیگه فکر میکردم، امسال یه جور دیگه، پس فکرم شده این دیگه. وقت ببین زبان شما رو لو میده. نه لو میده، زبان شما رو لو میده که مگه شما پارسال چطوری فکر میکردی؟ شما میگی خشن با جزئیات میگی. پس معلوم میشه که این فکری که میگه الان پیدا کردم این فکری است که جدید محقق شده کنار اون فکر قبلی، نه اینکه اون بشه این، نه اینکه اون فکر قبلی ماده فکر جدید باشد. ترجمه میکنی؟ و اینا رو بعد باید جد شناسی بهش نگاه بکنی، نه روان شناسی. زبانی که نه، زبان شما رو لو میده، نه اینکه در دلیل من که زبانی نیست که. خبر میده دیگه، مشاوران الک داره، مخبران عهد داره، طوری نیست. بله، چون در واقع شما وقتی میگی من اونجوری بودم یعنی چی؟ یعنی در واقع اون فکر هنو هست که میتونی تصورش بکنی و میتونی بیانش بکنی.
در چارت داده تست قبلی هم هست، ولی اثبات نکرد این همان پیدش
ببینین اون که برا دقت بفرما معرفت اون نفس همینه. من که خبر از نفس شما ندارم، شما خبر از نفس من که نداری. شما من بحثم اینه که در نفس، در عالم خیال، در عالم فکر شدن ما نداریم. چرا؟ چون میگم که ما هر فکری که داریم در واقع فکر جدیدی که میاد اون فکر قبلیه رو داریم، نه اینکه فکر قبلیه بشود ماده فکر جدید. درست؟ خب حالا شما
در کنار هم
هستن.
حالا اینکه این حال وحدتی دارن تکه های گسیخته
من نفس که من اونو داشتم الان اینو دارم.
من یا من الان خودم را میابم یه بهت حضور قبول، اما اینکه من خودم را یک امر ممتد در تمام این مراحل طولی متوالی کنار هم میدانم، اینش کجا؟
نه نه، ما الان بحثمون این نیست. ما الان بحثمون این هست که عالم فکر، عالم خیال، عالم ذهن، عالم عقل چه نحوه وجودی دارد. خب ما بحث میکنیم که این نحوه وجودش نمیتونه نحوه وجود مادی باشه. خب حالا وقتی که ثابت شد که نحوه وجودش نحوه وجود مادی نیست و در واقع مجرده، لازمه این بحث این می شود، چون وقتی مجرد شد بساطت هست، استمرار هست، اتصال هست، وحدت هم هست، چون مجرده دیگه. به عبارت دیگه در واقع ما اصلا در بحث مثلا نفس به عنوان یک امر بسیط مجرده تیکه تیکه که ما نداریم که. اینو من عرض کردم، اینجا ثابت میشه. وقتی تجرد نفس ثابت شد، خود به خود این آوام ثابت میشه. من یه اشاره داشتم تو اون بحثای قبلی و اون این که ببین من خودم را چند تا نمیدونم. وقتی به خودم مراجعه میکنم میگم من، مشارون الیه من یه چیزه، چند تا چیز من نمیدونم خودم. در صورتی که اگر من بدنم باشم، خب بدن یه مجموعه است. ببین شما هیچ وقت من خودت یه مجموعه نمیدونی، نمیبینی. اینا همه بیانگره این است که در واقع این من یه نحوه وجودی دارد که متفاوت است با نحوه وجود مثلا سنگ، ماشین، حتی بدن که یک وحدت ارگانیکی داره. اون را صدرا اینجا همینه میگه. خب الان شما ببین، قلب رو پیوند میزنن، کبد رو پیوند میزنن، کلیه رو پیوند میزنن، ولی در واقع یا مثلا حالا فرض بگیرید دست و پا قطع میشه یا حالا تحلیل میره، ولی در من بودن من در واقع خللی نیست. من خودم را همان میابم. خب حالا ما اینا بخوایم به صورت تحلیلی هم پیش ببریم، دقت بفرمایید.
خب به صورت تحلیلی بخوایم پیش ببریم، میایم رو همین بحث که الان من آوردم رو بحث عالم عقل، عالم فکر، عالم خیال، که آیا در این عالم عوالم، چون اینا سه تا عالم از عوالم منه دیگه، حالا در واقع عالم تفکر و عالم عقل اگه یک بدونیم، دو تا از عوالم بسیار مهم من، یکی عالم خیاله، یکی عالم عقله که به نوعی عالم فکره. اینا عالمه، اولا عالمه. چرا میگیم عالمه؟ چون اشیاء بسیار بسیار متکثر، شما هم در خیال داری هم در عقل داری، بعد نسبت‌های مختلفی که در این عالم خیال بین این اشیاء برقراره و همچنین نسبت‌های مختلفی که در اشیاء در عالم عقل برقراره، پس عالمه. و در ضمن شما از طریق همین عالم خیال و عالم عقل که این صنعت و تکنولوژی و تمدن و مدنیت و شهرنشینی و همه اینا رو پدید آوردی. سوال، این عالم عقل، عالم خیال، عالم ذهن چه ویژگی هایی داره؟ چه قوانینی برش حاکمه؟ چه فرمول هایی داره؟ آیا ویژگی ها و فرمول های عالم بیرونی بر این دوتا عالم که در حقیقت اصل نفس منه برقراره؟ خب شما این تفاوت داره که از طریق روانشناسی نمیتونی پیش بری، از طریق فلسفی، اتفاقا از طریق روانشناسی اگر بخوای به این تفاوت ها برسی بیراه رفتی. روانشناسی خیلی راحت میگه که یه سنخه، فرقی نداره که، اینا بحث اتم ها و مولکول ها و اینها هست، اونا هم همینطور هم سلسله عصبه و اتم و مولکول، فرقی بینش نیست. میگیم نه، مسیر رو اگر بخوای پیش بری به تفاوت ها نائل بشی، شما باید از طریق وجود شناسی فلسفی پیش بری. فلسفه به شما میگوید که همین عالم خیال و عالم عقل حادثه داره، ولی این حوادثش به صورت ابداعی واقع میشه، نه به صورت شدن. یعنی که روانشناسی به شما نمیگه. پس بنابراین در واقع این حوادث که در خیال و در عقل داریم مولکولی نیست که، اتمی نیست که، فلسفه است که به شما میگه آقا این دیوار روبروی شما از اتم و مولکول تشکیل شده، ولی تصویری که از این دیوار داری این تصویر از اتم و مولکول تشکیل نشده. دقت بکن. چرا؟ چون بر دیوار خارجی شدن محقق میشه. برای تحقق دیوار خارجی شما باید یه ماده قبلی داشته باشی، اون ماده قبلی استعدادشو داشته باشه، بعد از طریق اعمال ابزارها استعدادشو هی تقویت بکنی تا بیای مرحله به مرحله برسی به این دیوار. اما تصویری که شما از دیوار داری این درش شدن نیست، همین میرسونه که این تصویر از اتم و مولکول نیست. پس بنابراین در واقع شما اگر بخوای از طریق روانشناسی بحث بیای رو سلسله اعصاب، همین تفاوت نشون میده که شما از اون تاریخ به این تفاوت نمیتونی برسی، این تفاوت رو نمیتونی تبیینش بکنی، نمیتونی تحلیلش بکنی. اتفاقا اینجا کار کرده فلسفه هم به دست میاد. اون وقت وقتی که ما رسیدیم به تجرد قوای ادراکی، تجرد عقل، تجرد خیال، میرسیم به تجرد مدرک. از طریق تجرد صورت ادراکی ما میرسیم به تجرد قوه ادراکی، از طریق تجرد قوه ادراکی میرسیم به تجرد مدرک. خب وقتی رسیدیم به تجرد مدرک، وقتی اینجا بساطت هست، استمرار هست، وحدت هست، توجه میکنیم. و در حقیقت برهان ملا صدرا به همین صورت هست. خب حالا ملا صدرا بعد از این حجت اخرى تحت عنوان حکمت عرشیه میگه که خب اگر ما استدلال را بپذیریم در مورد حیوانات هم همین طوره، در صورتی که خب در مورد حیوانات خب خیلی اختلاف هست. بعضی ها قائلن به این که حیوانات نفس مجرد ندارند، بعضی ها قائلن به این که نفس مجرد دارند منتها تجردشون تا سطح و حد تجرد خیالی است، که ملا صدرا در واقع این رو قائله و در حقیقت معتقد هست که حیوانات هم یک سطحی از تجرد خیالی رو دارند. و حالا بعضی هم اصلا قائلن به این که اصلا تجرد فقط و فقط اولین مرحلهش همون عقلانیته و انسان ها حتی اگر به مرحله عقل نرسند در حقیقت تجرد ندارند و بعد از مرگ هم مزمحل میشند، که خب فلاسفه اسلامی چنین دیدگاهی رو ندارند. حالا میگه قالو هادا منقوزون به سائر الحیوان، این استدلالی که ما آوردیم در مورد حیوانات دیگه نقض میشه. فان الفرس تحلل اجزاء بدنه معلوم. خب این که معلومه که فرس هم در واقع اجزاش به تحلیل میرد. فلو کانت نفسه کما قیل منطبعه فی جرم بخاری متحلل دائما او فی عضو متغذ متحلل لکان کل آمن بل کل اسبوع فرسن جدیدا. میگه اگر بنا بشه نفس اسب مثلا یا هر حیوانی منتبع بشه در جرم بخاری، جرم بخاری یعنی در واقع جرمی که لطیفتر است از جرم جسمانی، برای همین در واقع ازش به بخاری، چون بخار در واقع لطافتی داره. آره وقت بعضیا تعبیر کردن به جرم بخاری یا جسم بخاری، بله بله، مثلا روح بخاری، که حالا بعضیا میگن این جرم بخاری همین نفسه که داریم، یا بعضی ها میگن اون حرارت بدنی هست. بله بله. خب وقت میگه که اگر بنا باشه نفس اسب هم منتبع باشه در جرم بخاری، خب این جرم هم که همطور دائما تحلل داره، رو به تحلیل میره، جایگزین میشه، یا مثلا در عضوی مستقر باشد که اون عضو متغذی هست، خب وقتی متغذی شد متحلل هم هست دیگه، اجزاش به تحلیل میره، در تغذیه اجزای دیگه جایگزین اون اجزا میشه. خب اینجا میتونیم بگیم که هر سال اینم یه اسب جدید شد، اینم یه حتی هر هفته. بل حدس حاکم به بطلانه، حدس اینه که در واقع این اسب هم همونه که هفته پیش بود، همونه که سال پیش بود. فلل حیوانه نفسون کمالنا، پس برای حیوانات هم یه نفسیست همچنان که برای ما. خب حالا ملا صدرا میگه که اینجا دیدگاه ها مختلفه، و شیخ و تلامذته و غیرهم من الحکما تارتن انکرو بقا از ذات فیما سوال انسان. شیخ و شاگرداش و بعضی از حکما دیگه یه بار منکر شدن که اصلا غیر از انسان حیوانات دیگه نفس ندارن و تارتن اثبتوا للجمیع عقلانیتن. و البته حتی یه بار نفس را اثبات کردند برای همه از حیث عقلانیت، یعنی حتی مثلا در انسانم اگر فرض بگیرید در دوران کودکی فوت بکنه در حقیقت نفس شکل نگرفته، تجردی نداره، بنابراین بقایی هم نداره. و حکمو به صعوبت الفرق بین الانسان و غیرهی فی ذالک، و حکم کردن که اصلا مشکله که ما حالا بین انسان و غیر انسان بخوایم یک همچین تفاوتهایی قائل بشیم. و انت بعد تذکره که ما اسلفناه ستزعنا ان للحیوانات شرکتن فی نفس. و منتها تو بعد از حالا آنچه که ما ذکر کردیم، آنچه که گذشت، در واقع پی میبری به این که برای حیوانات هم شرکتی هست در نفس، یعنی در واقع دارای نفس هستن، منتها متخیلتن مجردتن ان عالم الحس، در واقع یک نفسی که مجرد است از عالم حس، یعنی در واقع تجرد خیالی، لا عالم المثال، نه از عالم مثال، یعنی تجرد از عالم مثال نداره، یعنی مثلا تجرد از عالم خیال نداره که تجرد عقلی باشه. ما یک تجرد خیالی مثالی داریم که مجرد است از عالم حس، یه تجرد عقلانی داریم که مجرد است از عالم خیال و عالم مثال. ببینید این خیلی نکته مهمی است که ملا صدرا وقتی ثابت کرد که عالم خیال، به همون بحثی که کردیم که درش شدن راه ندارد و عالم ابدایی است و بنابراین مجرد از ماده است، در حقیقت ما تجرد ادراکی در سه مرتبه داریم: تجرد در مرتبه ادراک حسی، تجرد در مرتبه ادراک خیالی، تجرد در مرتبه ادراک عقلی. و به تبع این سه مرتبه از تجرد ادراکی، ما سه مرتبه از تجرد نفس رو میرسیم بهش. نفس در مرتبه تجرد حسی، نفس در مرتبه تجرد خیالی، نفس در مرتبه تجرد عقلی. اون وقت به مرتبه تجرد عقلی که میرسیم، دیگه انسان مراتب تعالیش تا ناکجا آباده، چون مرتبه تجرد عقلی مشتمل است بر بی نهایت از مراتب تجرد، که خب حالا این بعدن بحث میشه. آره، از نظر ملا صدرا حتی در ادراک حسی یک نحوه تجرد صورت میگیره، چون اگر یک نحوه تجرد صورت نگیرد، ادراک حسی صورت نمیگیره. اون چیه؟ اون تجرد از اصل ماده است. آره دقیقاً. الان شما ببینید، شما داری نگاه میکنی، همین که داری شما نگاه میکنی، الان یک صورت حسی داریم، این صورت حسی مجرد است از اصل ماده خارج، پس بنابراین این ضعیفترین مرتبه تجرد در ادراکاته. مثالی الان شما ببینید، در مرتبه حس شما باید مرتبط باشی با زمان و مکان اون شیء خارج. تجرد خیالی شما از این زمان و مکان شیء هم اون رو مجردش میکنی. یعنی در واقع مثلا الان شما ببینید من الان ادراک حسی دارم نسبت به آنچه که روبروم هست. خب این الان تجرد از اصل ماده خارجی صورت گرفته. حالا چشمم رو که هم بذارم و تصور بکنم اونی که لحظه قبل دیدم، این الان هم مجرد است از اصل ماده، هم مجرد است از مکان و زمان این شیء. اینجا در واقع تجرد خیالی صورت گرفته. در تجرد عقلی دیگه هیچ کدوم از خواص عوارض ماده هم وجود نداره. در تجرد خیالی اصل ماده نیست، ارتباط با زمان و مکان ماده هم نیست، اما شکل هست، رنگ هست، بعد هست. در تجرد عقلی اینا هم نیست، هیچ کدوم اینا نیست، اون دیگه تجرد صرفه، تجرد تام هست. اون وقت خود تجرد تام مراتب داره و مراتبش لا تعد ولا تحصاست. نه نه دائما شما ببین دائما هی صورت دریافت میکنی. الان شما وقتی نگاه میکنی به این شیء خارجی همینطور صورت دریافت میکنی، توجه میکنی، خیلی واقعا عجیبه. بعد دونه دونه این صورت ها فوری بایگانی میشه و شکل خیالی پیدا میکنه، توجه میکنی؟ نه این صورت دیگه ای شما میگیری، این صورت دیگه ای شما میگیری، منتها چون فوری بایگانی میشه و شما منظمش میکنی به صورت قبلی، مثل دوربین هست که مثلا لحظه به لحظه 100 تا عکس میگیره، بعد این عکس ها رو که سری مرور میکنی شما حرکت میبینی. اینجا هم همینه، یعنی در واقع شما همین از این صحنه، ببین از این صحنه نمیتونی بشماری چند تا تصویر میگیری و هر تصویر که میگیری در واقع سری منظم میشه به تصویر قبلی، توجه میکنی؟ بله دقیقا، بله، منتها مراتب داره این سعه، این وحدت، تجرد، بساطت، در واقع مراتب داره. بله بله دقیقا بله. الان بعضا من این سه خطم بخونم که این بحث تموم بشه چون بعدش میره تو اشراق سوم. الان بعضا هازه البراین یقتزی تجرد النفس عن البدن المحسوس و عوارضه فقط ولا یفید از ید من هازا. در واقع بعضی از این براین فقط تجرد نفس رو از بدن محسوس و عوارض بدن فقط اعلام میکنه، ولی دیگه بیش از این رو بیان نمیکنه. این که مثلا تجرد از خیال، تجرد عقلی، مراتب تجرد عقلی، اینا رو دیگه بعضی از این براهین بیان نمیکنه. فهو مما یقع فیه الاشتراک لسائر حیوان مما له قوت باطنیه تشعر بذاتها. و در واقع بعضی از این براهین به نحو اشتراک واقعا بین انسان و سایر حیوانات که دارای قوه باطنیه هستند که تشعر به ذاته ها که بله. و بعضها مما یقتضی تجرد النفس عن الکونین، بعض از این براهین اقتضا دارن تجرد نفس را از دو کان، دو نحو وجود، یکی نحو وجود حسی و یکی نحو وجود خیالی که میشه عقلی. فهوا فهیه مختصتون بالانسان العارف. این مرتبه از تجرد که تجرد عقلی هست و مراتب بالاش مختص به انسان عارف هست، یعنی انسانی که به شناخت نائل شده. و ستعلم ان اصناف الناس لیسو فی درجه واحده من المواطن. انسان ها هم در یک سطح نیستند، مستقر در یک موطن و مقیم در یک مقام در واقع نیستند. بقیه بحث را میذاریم انشاءالله برای جلسه بعد. الاشراق و سالس فی کون محل الحکمت قوتون مجرده، که در واقع اینم باز قابل بحث هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بیشتر دقیق تر میشه روی این بحث حس. اگر شما اون تصویری که میگیرید رو قائل باشید به اینکه بایگانی شده است، یعنی هم زمان شما ارتباط با قوه خیال هم توی موتن حس دارید دیگه طبیعتا.
بله، اصلا اینا خود کار میکنن. ببین خیلی عجیبه، یعنی شما مثلا وقتی که نگاه میکنی لزوم نداره اراده بکنی که ببینی، کار خودشو داره میکنه و دائمان داره تصویر برداری میکنه. از اون طرف هم خیال دائمان اینا رو در واقع خیالیش میکنه. توجه بکنه اینجا باز دوباره لفظ بایگانی رو نیار تو کار. لفظ بایگانی کاهش میده سطح بحث را. نه، در واقع خیال اون صورتی که تجرد حسی دارد را ارتقا میدهد و در واقع میشه تجرد خیالی. توجه میکنی؟ یعنی این نیست که یه بایگانی صورت بگیره، واقعا ذهن و حس و خیال و عقل رو نمیشه مقایسه بکنی با مثلا چیزایی که بیرون داریم، بایگانی تو دوربین یا تو فیلم. نه، اینجا بحث تجرد، ارتقاء تجرد صورت میگیره، ارتقاء تجرد ادراکی صورت میگیره. و این شما چه بخواد چه نخواد این کار میشه. شما خیلی جالبه، شما وقتی از شما الان مثلا همطور که نگاه میکنی از جزء و جزء این اشیایی که اینجا هست، ذهن داره تصویر میگیره، تو خیالت هست. خب شما پاده که بذاری بیرون، میلیونها از این تصویرها اصلا مد نظرت نیست، بهش توجه نداری، اصلا نمیدونی، ولی اینا همش هست. شما ببین عظمت ذهن شما بخوای در نظر بگیر. من معمولا اینطوری میگم این پنج حس ظاهر که ما داریم، شما مثل پنج رودخانه عظیم و خروشان در نظر بگیر که همینطور از بیرون به درون جریان داره. شما از خونه که میخوای بیای اینجا نیم ساعت، میلیاردها تصویر از طریق فقط حس بینایید وارد عالم خیالت شده، میلیاردها در یک حجم خیلی وسیع. که خب جالبه، مثلا خیلی هاش رو خب من بهش توجه ندارم ولی هست. حالا از طریق هیپنوتیزم خب میشه بعضی هاشو مثلا توجه داد. اینه که خیلی مهمه این ذهن که توجه به ذهن بکنیم. ما همیشه عادت کردیم از طریق ذهن توجه به غیر ذهن داشته باشیم. معرفت و نفس میگه نه، تو بیا یه بار که شده از طریق ذهن توجه بکن به ذهن، چون توجه داشته باشه. اینم که شما میتونی توجه بکنی به ذهن به واسطه خود ذهنه، و یعنی ذهن میتونه با خودش مواجهه داشته باشه. دقیقه ذهن خودشو بذارید مقابل خودش، خودشو بذارید مقابل خودش. البته یه وقت هست واقعیت خودشو میذارید مقابل خودش، این معرفت شناسی نیست، اما یه وقت هست معرفتهاشو میذارید مقابل خودش و میرسید به یک معرفتهای درجه دومی. اون معرفتهای درجه دوم میشه معرفت شناسی. توجه میکنی؟ و الا ذهن به عنوان یه موضوع خارجی، یه موضوعی که منظورم از خارجی اینه که ثبوت دارد، تحقق دارد، واقعیت دارد. یکی از واقعیت، ملا صدرا میگه آقا یکی از واقعیت ها خود ذهنه، واقعیت ذهن رو بذار مقابل خودت و بشناس. شناخت موضوعات خارجی، شناخت درجه اوله. ذهن شناسی فلسفی، ذهن شناسی وجودی، وجود شناسی ذهن، وجود شناسی خیال. همین خیال رو شما میتونی فیزیولوژیکی بهش نگاه بکنی و بشناسی، میتونی بیولوژیکی بهش نگاه بکنی و بشناسی، میتونی روانشناختی بهش نگاه بکنی، میتونی جامعه شناختی بهش نگاه بکنی، میتونی هم وجود شناختی بهش نگاه بکنی. خواهش میکنم.
بله. موجودی دیگه تجرد تام ندارد، حتی نفس ما، عقل ما، نه همه تجرد ناقص دارند. اگه تازه تجرد رو بپذیرند.
خب اولا که ملا سلام همینه، نفس انسان تو هیچ عالمی بدون جسم نیست، منتها جسم در هر عالمی
متناسب
آن
عالم.
یعنی شما اگر گفتی که در عالم برزخ جسم همین دنیاست، برزخ دیگه ما نداریم، چون منکری برزخ شدی، خواسته و ناخواسته منکر برزخ.
و اکثر این جسمای دنیایی هم که میپوسه تجزیه میشه،
یعنی یا مثلا در آخرت، در آخرت اگر این جسم جسم خاکی باشه، این جسم جسم مادی باشه، خب در واقع قیامت انکار کردی، محترمانه قیامت انکار کردی.
اونا خب کلامی میگن قدرت خدا، خدا میتونه این کارو میکنه.